بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره مجمل و مبین بود. اول یادم رفت اینو بیم، اول عذرخواهی میکنم از این دو شبی که تعطیل شد. یه شبش مشکل ترافیک و راه بندونه تو شهر بود که دیگه نشد بیاییم. دیشبم متاسفانه من رفته بودم نمایشگاه کتاب، دیگه دیر شد، دیر رسیدم. ببخشید این دو شب تعطیل شد، عذرخواهی. بله، بحث درباره مجمل و مبین بود. گاهی مجمل به کلامی گفته می شود که نسخ شده، و مبین ناسخ رو می گویند، مجمل به منسوخ. منسوخ رو میگن مجمل، ناسخ را میگویند مبین. گاهی هم به ناسخ میگویند محکم، به منسوخ میگویند متشابه. حالا امشب یه توضیح عرض میکنم درباره کلمه نسخ در قرآن، و این که آیات میشه ناسخ و منسوخ را بگوییم یعنی محکم و متشابه، یا اینکه صحیح نیست. خود قرآن دو تا آیه شریفه هست درباره نسخ. یک جا میفرماید که ماننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. یک آیه شریفه دیگر می‌فرماید که و ازا بدلنا آیتن مکان آیتن و الله اعلم به ما ینزل. این دو تا آیه درباره نسخه، ولی بحث نسخ درباره اینه که یک آیه شریفه قرآن آیه دیگری را نسخ بکنه. اما این دو تا آیه شریفه‌ای که تلاوت کردم، اینا احتمال داره که نسخ تکوینی را بگه، نه نسخ تشریعی را. یعنی ما ننسخ من آیتن او ننسه ها احتمالا نسخ تکوینیه. مثلا فرض کنید یه مجتهدی، یه آیت اللهی که از دنیا میره، می شود بگوییم ما ننسخ من آیتن او ننسه ها، که یعنی یک آیه تکوینی از بین رفت، یه آیه تکوینی دیگر آمد. احتمال این هست که این آیه نسخ تکوینی را بگوید. اون آیه دوم هم اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، احتمالاً این به معنی نسخ نباشه، بلکه به معنی تغییر مکان آیات باشه. یعنی این که مثلا میگیم که این آیه شریفه اینجا الان نازل شد، ولی اینو بگذاریدش تو فلان سوره، یعنی جای آیات. این که این آیه مال این سوره است یا مال اون سوره است، احتمالاً این آیه این مطلب رو میخواد بگوید، یعنی تعیین مکان آیات در سوره های قرآن. و نتیجه هم اینه که یعنی این آیات شریفه قرآن و جای این آیات رو رسول خدا صلی الله علیه و آله مشخص کرده. مثلا این معروف دیگه که آیات راجع به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام در ضمن آیات مثلا نجاسات و محرمات و اینجور چیزا اومده. الیوم اکملت لکم دینکم هم قبلش یه چیزیه که مربوط به این نیست هم بعدش. احتمالا این آیه همینو میخواد بفرماید، اذا بدلنا آیتا مکان آیتی، یه آیه ای رو جای یه آیه میگذاریم، نه اینکه یک آیه ای رو نسخ میکنیم.
یه تکوینی
نه، اون اولی رو گفتم تکوینی، این دومی یه تشریح، اونم جای اون آیه. بله، آیه ای را از این سوره میذاریم تو اون جا، آیه از اون سوره رو میذاریم اینجا. نه نه نگرفتی اون
چه که مثلا
حالا حجر آره بله. آره دیگه، و اینجور که ارز کردم وقت جمع آوری قرآن کار خود پیغمبره، نه کار صحابه و نمیدونم جمع عثمان و این حرف اونا غلط. حال دیگه، حال دیگه، یعنی پیغمبر این کار بکنه دیگه، پیغمبر کار به اونو خدا کرده دیگه. خب بنابراین از خود قرآن دلیلی نداریم بر نسخ داخل قرآن. این را هم میدونیم که افرادی مثل آیت الله خویی یا علامه طباطبایی یا مثلا آیت الله معرفت، اینها میگن کلن تو قرآن یک آیه نسخ شده، آیه نجوا، اشفقتو من تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، این آیه نسخ کرده آیه قبلی که میفرماید که اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. هر دو هی میومدن در گوشی با پیغمبر حرف بزنند، آیه نازل شد که هر که میخواد نجوا کنه باید صدقه بدهد. امیرالمومنین علیه السلام یه درهم علنی صدقه داد، اومد نجوا کرد، یک درهم مخفیانه داد، اومد نجوا کرد، بعدم آیه نسخ شد. خب پس مثلا به نظر این بزرگان فقط یه آیه در قرآن نسخ شده، اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام به یه نفر که قاضی بود فرمود که شما ناسخ و منسوخ قرآن و بلدی؟ گفت که نه. امیرالمؤمنین فرمود هلکت و اهلکت، شما که قاضی هستی اگر ناسخ و منسوخ قرآن و بلد نباشی هم خودت هلاک شدی هم دیگرانو هلاک کردی. اگر یه دونه آیه تو قرآن نسخ شده و منم اون آیه رو بلد نیستم، آیا من بخوام قاضی بشم هلاک شدم و مردمم هلاک کردم؟ همین الانش من و شما چقدر آیه تو قرآن هست که بلد نیستیم؟ خیلی زیاده. اگر کلن یک آیه نسخ شده، حضرت علی هم به این میگوید تو بلدی اون آیه رو؟ اینم میگه نه. میفرماد پس هلاک شدی و هلاک کردی. آدم با ندانستن یه آیه قرآن که هلاک نمیشه که. معلوم میشه که حضرت علی سلام الله علیه نسخ که میگوید مرادش چیز دیگریه. اینی که ما امروز بهش میگیم نسخ، اینو نمیخواد حضرت علی بگوید. به عبارت دیگه معلوم میشه که نسخ در صدر اسلام یه معنایی داشته و امروز یه معنای دیگری داره، که حالا اینو میخوام توضیح بدم که تو روایات هر وقت میبینیم یه چیزی رو میگوید نسخ، این نسخی نیست که ما امروز میفهمیم، این یه چیز دیگه اصلا میخواد بگوید. سلام. ببینید حالا من این عبارت رو میخونم، این تفسیر علی ابن ابراهیم قمیه. تفسیر قمی رو که میدونید که معروف دیگه، میگن تفسیر امام صادق علیه السلام. هرچیم تو این تفسیر مثلا قاله باشه، قالش رو میگن یعنی امام صادق علیه السلام. تو مقدمه این تفسیر جلد اول صفحه 6 بفرماید که القرآن منه ناسخ و منه منسوخ. قرآن هم ناسخ داره و هم منسوخ داره. بعد حالا مثال میزنه، میگوید که ناسخ و منسوخ تو قرآن مثل این آیات، فاما الناسخ و المنسوخ فإن عدة النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل اعتدت امرأته سنة. در زمان جاهلیت وقتی که یه مردی میمرد، زنش باید یک سال عده نگه می‌داشت. فلما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله، وقتی که پیغمبر خدا به نبوت رسید، لم ينقلهم عن ذلك و ترکهم على عاداتهم. پیغمبرم دست نزد به این عادت جاهلی. و انزل الله تعالی بذلک قرآنا، قرآنم در این باره نازل شد. مثلا این آیه، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. کسانی که میمیرند و ازواجی دارند، ازواج جمع زوجه، زوج هم به معنی زوجه هم به معنی زوجه ها، زوج هم مذکره و هم مؤنث. کسانی که میمیرند و همسرانی ازشون باقی میماند، متاعا الی الحول غیر اخراج، تا یک سال این زن باید تو همین خونه بمونه، از خونه بیرونش نکنن، خرجش هم از ترکه میت میخوره. متاعا الی الحول، تا یک سال. فکانت العده تو حولا، پس عده می شود یک سال. فلما قوی الاسلام، وقتی که اسلام قوی شد، انزل الله الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. این آیه نازل شد که مردایی که می میرند همسرشون باید 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارد. فنسخت قوله متاعا الی الحول، این آیه که می‌فرماید 4 ماه و 10 روز، این آیه نسخ می‌کند اون آیه‌ای که فرمود یک سال. ببینید الان این تفسیر، این خود تفسیر مثلا مال 1200 سال پیشه، این الان داره میگه یه مثال نسخ اینه که عده اون موقع یک سال بود، بعد این آیه نازل شد که عده میشود 4 ماه و 10 روز، در حالی که اگر ما باشیم میگیم مثلا این نسخ اینه که این آیه میفرماید که تا 4 ماه و 10 روز عده وفات، و تو عده وفات هم کسی حق ندارد ازدواج بکنه. اما اون آیه که فرمود تا یک سال، اون هیچ کجاش عده نداشت که. اون اینجوری بودا، هرگاه مردی میمیرد و زنش میمونه، زنش تا یک سال تو این خونه شوهر میماند و خرجش هم میخوره. اما این کجاش گفته عده نگه بداره؟ این معنیش اینه که اگه این زن نمیخواد ازدواج کنه، تا یه سال تو خونه شوهر باید بمونه، برسم حق ندارن اموال رو تقسیم بکنند، باید این زن بمونه. اما این زن اگر میخواد ازدواج کنه، که خواهر وقت میخواد ازدواج کنه، ازدواج کنه دو برود. نه هیچیش نیست. این آیه فقط همینو داره میفرماد، مردی که میمیرد زنش تا یک سال حق دارد تو خونه شوهر بماند. نه اینکه زن حرام است تا یک سال ازدواج کند. ببینی الان اینجا اصلا نسخ نیست، ولی این تفسیر داره میگه که، حال تفسیر امام صادق علیه السلام داره میگوید این آیه دوم آیه اولو نسخ کرد، با اینکه نسخ نیست. معلوم میشه که اون زمان اصلا نسخ و یه چیز دیگه میفهمیدند، نه اینی که ما امروز میفهمیم. این یک مثال. دوباره مثلا همین تفسیر ادامش، پس نسخی نیست دیگه، در حالی که صریحا گفت نسخه. مثال دیگر میگه که و مثله، مثل همین آیه است، یعنی نسخه. ان المرأت کانت فی الجاهلیت اذا زنت تحبس فی بیتها حتی تموت و رجل یعزا. اگر که در زمان جاهلیت اگر یه زنی زنا میکرد، تو خونه زندانش میکردن تا بمیره، یعنی حبس ابد. مرد اگر زنا میکرد اذیتش میکردن تا بمیرد. فانزل الله فی ذلک، خدا هم آیه ای نازل کرد، فرمود که بلاتی یا بلائی یعتین الفاحشت من نسائکم، زنهایی که فحشای انجام میدهند، فاستشهدوا علیهن اربعتن منکم، اگر چهار تا شاهد اومدن شهادت دادند، فان شهدوا، اگر چهار نفر شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، تو خونه نگهشون بداری تا بمیرند. او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدا یه راهی یه فرجی برش حاصل کنه، که یعنی تا یک سال، تا آخر عمر با یه زندان بمونن تو خونه تا بمیرن. و فر رجل، درباره مردی هم که زنا بکنه، قرآن فرموده ولذان یعتیانها منکم، زن و مردی که زنا بکنند، یعتیانها انجام میدن اون فاحشه را، منکم از شما، فآزوهما، اذیتشون کنید، همون که زمان جاهلیت اذیتشون میکرد. فا این تابا و اصلها فا اعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. خب پس در زمان جاهلیت زن را حبس ابد میکردن، مرد را هم اذیت میکردن، همین که حالا بهش میگن زندان با اعمال شاقه، اذیتش میکردن تا بمیره. فلما قوی الاسلام، وقتی اسلام قوی شد، این آیه نازل شد، انزل الله الزانیت و الزانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، زن و مرد زناکار را صد شلاق بزنید. فنسخت تلکه، این آیه اون دوتا آیه را نسخ کرد. و مثلهو کثیر، به اینجوری تو قرآن زیاده. الان ببینید این آیه دوم، آیا واقعا این نسخه؟ یعنی حکم اولی این بود که زنی که زنا می کند حبس ابد، بعد نسخ شد فرمود که اگر که زنا کردن صد شلاق. در حالی که اینا اصلا نسخ نیست. اون آیه اولی که میفرمود زنی که زنا بکنه اون رو و امسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، این معنیش اینه ها، زنی که زنا میکنه فعلا حبسش بکنید تا بعدن خدا بگوید چی کارش کنید. بعدم خدا گفته است که 100 ضربه شلاقش بزنید. اینه که نمیگم نسخ. این دقیقا مثل اینه ها که یه نفر الان یه جرمی انجام بده، میگن خب بگیرید زندانش بکنید تا بعد ببینیم قاضی چی بگوید، تا قاضی بگه چی کارش کنید. حالا اگر قاضی گفت زندانش کنید یا آزادش کنید یا فلان، اینه هیچ کدام نسخ نیست. اینا به معنی اینها که میفرماد نگهش بدارید تا حکمش در آینده بیان بشود، حکمش هم در آینده اومد. این که نسخ نیست. ببینید از این جور موارد خیلی زیاده. چیکار کرد؟ خیلی خوب. نه، تو خونه نگهشون دارید. این او یعنی الانگیتی دیگه تو ادبیات. او را میگفتن به معنی الانگیتی، یعنی تو خونه نگهش بدارید تا بمیره یا تا اینکه خدا بگوید چیکارش کنید. یعنی حالا اگه تا موقعی که خدا میاد بگوید این مرد خواهید چی، اگر هنوز زنده بود بعد خدا میگه چیکارش کنید، خدا هم گفته که 100 ضربه شلاق بزنید. امروز اگر ما میگیم نسخ، معنای نسخ اینه که ازاله یک حکم، یه حکمی وجود داشته باشه و ظاهرش هم اینه که این حکم دائمیه، ظاهرش هم اینه، ولی این حکم زائل بشود، اینو میگن نسخ. مثل همون نجبا، ظاهرش اینه که یعنی تا روز قیامت هر کی میخواد نجبا کنه باید صدقه بده، بعدم نسخ میشه یعنی زائل میشود. پس امروز نسخ به معنی ازاله حکمه. البته گاهی هم نسخ به معنی ازاله تلاوت هست، مثل اینکه حالا ما شیعه ها نداریم ولی سنی ها دارند. سنی ها میگن که قبلا یه آیه اینجوری تو قرآن بوده، الشیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما، پیر مرد و پیر زن زنا کردند حکمش رجم است. این سنی ها دارند. بعد میگن که این آیه تلاوتش نسخ شده، یعنی این آیه تو قرآن هم نیست، یعنی خود آیه دیگه اصلا تو قرآن هم وجود ندارد. اینه بهش میگن نسخ تلاوت. اما اونی که ما شیعه ها میگوییم نسخ حکمه نه نسخ تلاوت. اما تو آیه نجبا هر کس که میخواهد با پیغمبر صلی الله علیه و آله نجبا کند باید صدقه بدهد، آیش که تو قرآن هست، آیش را ما میخونیم، حکمش نسخ شده ولی خود آیه سر جاش هست. پس نسخی که ما میگوییم نسخ حکمه، یعنی ازاله حکم. نسخی که سنی ها میگویند ازاله چی؟ تلاوت. اما این مثال هایی که از این تفسیر خوندم اینه هیچ کدام نه ازاله حکم بود نه ازاله تلاوت، بلکه به معنی مجمل و مبین بود یا محکم و متشابه بود. این آیه میفرمود زناکار رو سب بکنید تا خدا چه بگوید، اونم بعد گفت خدا میگوید 100 ضربه شلاق. یعنی این اول مجمل بعدم چی؟ مبین، یا اول محکم بعد متشابه. اگر نسخ به این معنا بگیریم، آها، اما نسخ به این معنا امروز وقتی تو کتابا میگن نسخ یعنی ازاله حکم، اون ماننسخ ازاله حکمو نمیگه. شما اگر نسخ واسه اینجوری معنا کنید بگید نسخ یعنی محکم و متشابه یا مجمل و مبین، نسخ اینجوری معنا کنید، ماننسخ من آیتین هیچ مشکل نداره. ماننسخ اینو میخواد بگوید. ببینید خواهم نه بینه الان نسخ حکم این دو سه موردی که الان اینجا اینو گفت نسخه، اینو که نسخ حکم نبود، ازاله حکم نبود، مجمل و مبین یک سال نبود. این میگفت که کسی که شوهرش میمیره یک سال میتونه تو خونه بمونه، نگفت که یک سال عده داره. آیه بعدی میگه 4 ماه و 10 روز عده، نمیگه تو خونه بودن.
عده یک سال بوده.
بله.
که وقتی یک سال تمومشون
بله. یعنی تو یک سال حق ازدواج ندارد. کجا قرآن اینو تایید کرده؟ هیچ کجا قرآن اینو نگفته. پس تو قرآن اونی که هست حق سکونت تو منزله، نه عده. عده به معنی حرمت تزویج، اینجور چیزی بوده. بله. آره بوده. اما قرآن که این نگفته که بعد برگرده بشه نسخ. قرآن فقط اول یه حکمی رو می آورد، بعد میگه که هر وقت که اسلام قوی شد وقت توضیح میده که مرادمون چی بود. این قوی الاسلام منشینه. خب اونم نسخ نیست. الان میگم سب کنی این نتیجه رو بگیرم. الان پس این که حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر کسی نسخ و بلد نباشه هلاک شده و هلاک کرده، یعنی چی؟ یعنی هر کس محکم و متشابه و بلد نباشه، یا هر کس مجمل و مبین و بلد نباشه. مثلا الان همین آیه رو، همین آیه که مثال زدم، این که زن تا یک سال حق دارد تو خونه بماند یا اینکه تا یک سال حق ازدواج ندارد، ای کسی اینو درست نفهمه هم هلاک شده هم هلاک کرده. درست هلاکم کرده دیگه. اما اینکه من بدونم آیه نجوا نسخ شده یا نشده، اون هلاک شدن و هلاک کردن نداره که، چون اصلا موضوع نداره. موضوعش نجوایی با پیغمبر بود. این که حضرت علی می‌فرماید هر کس نسخ و نداند هلاک شد و هلاک کرد، یعنی چی؟ یعنی نسخ به معنی محکم و متشابه. نتیجه تو اینجا این شد که نسخ قدیم با نسخ امروز از نظر اصطلاح متفاوته. و اما مطلبی رو که آقا فرمودند، ایشو فرمود مسئله قبله. نسخ اینه که یک آیه ای، یه حکمی توی قرآن بیاید، بعد آیه بعدی بیاد او را نسخ بکنه، یا حالا خبر واحد یا متواتر حالا میتونه نسخ کنه یا نه، اونم بس داره. ولی ما هیچ آیه ای نداریم که بگوید به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، بعدم بیاد بگوید که نسخ شد به طرف کعبه بخونید. مردم به طرف بیت المقدس نماز میخوندند، اما این تو قرآن اومده یا نیومده؟ هیچ جایی قرآن نیومده، فقط تو قرآن این اومده فلنولینک قبلتن ترضاها، اما این تو قرآن نیومده که یه آیه بگوید به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، بعد یا یه بیاد بگوید دیگه از این به بعد نخونید به این طرف بخونید. به عبارت دیگه تو قرآن منسوخ وجود نداره. عمل مسلمونا بود، مسلمونا به طرف بیت المقدس نماز میخوندن بدون اینکه قرآن بگوید به طرف اون نماز بخونید. و اتفاقا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 13 سالی که توی مکه بود، تو مکه پیغمبر که نماز میخوند همیشه پیغمبر به طرف جنوب کعبه میستاد نماز میخوند، نه شمال کعبه. مثلا ببینید شما اگر اینجا در نظر بگیرید کعبه، این در نظر بگیرید کعبه، بیت المقدس اینجاست، پیغمبر هیچ وقت اینجا نماز نمیخوند. چون اگه بخواد اینجا نماز بخونه باید پشت به کعبه رو به بیت المقدس باشه. پیغمبر همیشه جنوب کعبه نماز میخوند، اینجا که بخواد نماز بخونه بیت المقدس. 13 سال نماز پیغمبر اینطوری بوده. منزل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تو مکه دو تا خونه داشت. یه خونه ای که از مادرش ارث برده بود، آمنه. یه خونه هم خونه ای بود که خدیجه برای پیغمبر خونه خریده بود. اون خونه ای که آمنه داشت و ارث رسید به فرزندش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، او اینجاست. خونه ای که خدیجه برای پیغمبر خرید و پیغمبر این 28 سال تو این خونه زندگی کرد، با اینکه اون خونه رو داشت ولی تو این خونه زندگی می‌کرد، این خونه اینجاست که دیوار به دیوار خونه ای ابو سفیان هم بوده. و با اینکه اون خونه تو محله بنی هاشم بود ولی این خونه تو محله بنی امیه بود و پیغمبر تو این محله زندگی میکرد این 28 سال رو.